شب در ایران است و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز پنج شنبه دهم شهریور ماه 1390 رو در کنار شما آغاز میکنیم. اگر تازه روزتون رو آغاز کردید، آرزو میکنیم که ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. اگر هم ساعت پایانی یک روز تعطیل رو سپری میکنید، امیدواریم که شب آرامی رو پشت سر بگذارید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با اخبار و گزارش هایی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز برای آگاهی از تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشویم.
من هم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان این اولین دقایق بامداد روز پنجشنبه رو سلام عرض میکنم. در چهارمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران، رخشان بنی اعتماد نشان ایسفا را برای سومین بار دریافت کرد. به گزارش ایسنا این جشن شب چهارشنبه در تالار ایوان شمس تهران با حضور اهالی سینمای ایران برگزار شد. در این مراسم دیپلم افتخار بهترین بازیگری به مجید بهرامی برای فیلم کمتر از دقیقه اهدا شد. جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس برای فیلم زمان را رضا قادری فرد دریافت کرد. دیپلم افتخار بهترین موسیقی به میلاد موحدی برای زندگی نسبتاً معمولی تعلق گرفت. دیپلم افتخار بهترین تدوین به مجتبی اسماعیل زاده برای فیلم نیوزیف اهدا شد. جایزه بهترین تصویربرداری به اشکان اشکانی برای فیلم دوست دارم کسی جایی منتظرم باشد اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را آناهیتا قزوینی زاده برای فیلم بچه وقتی بچه بود دریافت کرد و تندیس شایستگی بهترین کارگردانی فیلم تجربی به محمد اسماعیلی برای نیوزیف اهدا شد. و اما در سیاست، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عملیات تروریستی در دانشکده افسری الجزایر را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به انجام این عملیات در ماه رمضان بر لزوم مبارزه جدی با تروریست توسط همه کشورها به عنوان تعهدی بین المللی تاکید کرد. بر پایه این گزارش، جمعه گذشته در دو عملیات انتحاری در بخش افسران خارجی آکادمی نظامی الجزایر 16 نظامی و 2 غیر نظامی کشته شدند. و باراک اوباما هفته آینده در یک سخنرانی در کنگره طرح‌های ایجاد کار برای آمریکایی‌ها را اعلام می‌کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما با ارسال نامه به رئیس مجلس نمایندگان و سنای آمریکا درخواست کرده که چهارشنبه آینده 7 سپتامبر اعضای کنگره در این سخنرانی حضور یابند. باراک اوباما در نامه‌اش تاکید کرده مقام‌های واشنگتن باید اختلاف نظرهای سیاسی را کنار بگذارند و برای ترقی وضعیت اقتصادی و همچنین ایجاد کار در آمریکا با یکدیگر متحد شوند. و نخست وزیر پیشین کرواسی ایوو سانادر به اتهام فساد تحت تعقیب قرار گرفت و روز سه‌شنبه تفهیم اتهام شد. او متهم است در اواسط دهه 90 میلادی، زمانی که معاون وزارت خارجه بود، از یک بانک اتریشی مبالغی رشوه گرفته است. اشکان زهابیان فعال دانشجویی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و همچنین وضعیت نامناسبش در زندان بابل اعتصاب قضا کرده. به گزارش سایت کلمه و به نقل از پدر این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، او از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. اشکان زهابیان دانشجوی رشته شیمی دانشگاه پزشکی مشهد 4 ماه پیش در پی سفری به قم و دیدار با مراجع تقلید شیعه چون آیت الله یوسف ثانی و آیت الله وحید خراسانی بازداشت شد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از مهرداد قاسم فر. و حال نگاهی بیاندازیم به موضوعاتی که در این مجله به آن خواهیم پرداخت. رئیس جمهوری فرانسه از احتمالاتی مبنی بر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفت. آیت الله علی خامنه ای انتخابات آینده را موضوعی چالش برانگیز خواند. آزادی زندانیان در آستانه عید فطر، باز شدن فضا و یا ترفندی سیاسی. قیمت و کیفیت نان، انتظار ایرانیان همچنان برآورده نشده است. و افتتاح 68مین جشنواره جهانی فیلم ونیز. البته در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود. برای شنیدن همه اینها تا یک بامداد در ایران در این مجله با ما همراه باشید. و اما برای نخستین بار در طول ماهای اخیر رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه همزمان سران تهران رو مسئول بحران اتمی جمهوری اسلامی دانسته. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته نیکولا سارکوزی سودای موشکی و هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی خطر روزافزونی است که احتمالاً به حمله‌ای پیشگیرنده به پایگاه‌های موشکی و هسته‌ای ایران منتهی خواهد شد و بحران بزرگ و عمده‌ای را در پی خواهد آورد که فرانسه به هر قیمتی خواستار پرهیز از آن است. رئیس جمهوری فرانسه مشخص نکرد که کدام کشور احتمال دارد دست به چنین حمله‌ای بزند، اما درباره حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایبس و پشتیبانی آمریکا همواره گزارش‌هایی در میان بوده است. تحلیلگران بارها گفتند که اگر اسرائیل به این نتیجه رسد که جمهوری اسلامی به تولید سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شده است، در بمباران تأسیسات اتمی ایران درنگ نخواهد کرد. نیکولا سارکوزی در همین تازه‌ترین گفته‌هایش سران جمهوری اسلامی را مسئول بروز بحران کنونی دانست، در حالی که تهران همواره تأکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ایش غیر نظامی و صرفاً صلح‌آمیز است. نیکولا سارکوزی که در دیدار سالانه‌اش با دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کرده بود، یادآور شد که جمهوری اسلامی از مذاکرات جدی سر باز می‌زند و در پاسخ به درخواست جامعه بین‌المللی برای دادن پاسخی متقن و معتبر دست به تحریکات تازه می‌زند. از همین رو به گفته آقای سارکوزی، فرانسه با متحدانش در راه پشتیبانی از اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر و شدیدتر بر حکومت تهران خواهد کوشید تا سران جمهوری اسلامی را با زور وادارد که در برنامه خود برای غنی‌سازی اورانیوم تجدید نظر کنند. تهران همکنون بخش اعظم غنی‌سازی اورانیوم، حساس‌ترین بخش یک برنامه هسته‌ای را در تأسیساتی که در نطنز دارد انجام می‌دهد. اما در صدد است که برنامه غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% را به تأسیسات جدیدش در فردوی قم منتقل کند. همزمان جمهوری اسلامی به تازگی با تأکید تکرار کرده است که آماده هیچ گفتگویی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. با این تأکید سران تهران در بروی هر گونه گفتگویی را که جامعه جهانی خواستار آن است بسته است. بر پایه گزارش‌های رسیده، این نخستین باری است که در عرض ماه‌های اخیر رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از احتمال حمله پیشگیرانه به ایران یاد می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه طی سخنانی در نماز عید فطر از تبدیل شدن انتخابات آینده مجلس به یک موضوع چالش برانگیز ابراز نگرانی کرد. این نگرانی آیت الله خامنه ای از چیست؟ مخاطبان این سخن او کیستند و سخنان او چه تأثیراتی بر مخاطبانش دارد؟ اینها سوالاتی است که همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با علی کشتگر، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس در میان گذاشته است. علی کشتگر نخست از دلایل نگرانی آیت الله خامنه ای در تبدیل انتخابات به یک موضوع چالش برانگیز میگوید.
نگرانی ایشون در این است که خب مردم این بار در انتخابات اولا شرکت نمی کنند تا طبیعتا تعیین تکلیف شورای نگهبان و تعیین تکلیف انتخابات قبلی که درش اون فرقت بزرگ آرا شد معلوم بشه. و می دونیم که حتی آقای خاتمی هم علنا شرط گذاشته برای شرکت در انتخابات، یعنی حتی اصلاح طلبان که معمولا علاقه داشتن در انتخابات شرکت بکنن هم این بار میرن به سمت تحریم. به نظر میاد که جامعه ایران هم با توجه به انتخابات قبلی اکثریت قاطعی از مردم تصمیم به تحریم داره. خب اما فقط اون تحریم نیست که آقای خامنه ای رو نگران میکنه. نکته مهمتر این است که این تحریم تحریم فعال خواهد بود با توجه به اعتراضات عظیمی که مردم دارن و فضای جامعه همچنان اعتراضی است، با توجه به آنچه که در منطقه میگذره و چه بسا در زمان انتخابات بازوهای منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی یعنی سوریه و حزب الله هم باشون تعیین تکلیف شده باشه تا اون زمان، و بعد به شدت برای آقای خامنه‌ای نگران کننده و ترس‌آور هست اون چیزی که ایشون میبینه و امکان داره که جامعه در همون نقطه انتخابات اعتراضات جنبش دموکراسی خواهی در ایران از سر گرفته بشه در اون شرایط.
و آقای کشتگر، مخاطب آقای خامنه‌ای در این صحبت‌ها کی بوده؟ اصولگراها، اصلاح طلب‌ها، مردم، اپوزیسیون یا حتی کشورهای خارجی مخالف جمهوری اسلامی؟
خب به نظر من مردم که دیگه برای حرفای آقای خامنه‌ای چندان اعتباری قائل نیستن. مخاطب آقای خامنه‌ای نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هستند که بهشون هشدار میده که خودشون را آماده بکنن برای اعتراضاتی که در پیش هست در اون انتخابات و ممکنه جامعه دچار یک غلیان و طغیان بشه و نگران هست آقای خامنه‌ای از این وقت. و مخاطبان دیگر هم طبیعتاً نیروهای اصولگران که همینجور که میدونین اینا به 5 بلوک الان تقسیم شدن. ما اینجا بلوک جامعه روحانیت و مبارز رو میبینیم که آقای مهدوی یکنی در رأسشه، بلوک جبهه پایداری مربوط به آقای مصباح یزدی که با هم حاضر نیستن لیست واحدی رو بدن، بعد بلوک دولت آقای احمدی نژاد و مشایی هست، بعد شما نگاه کنین به آقای لاریجانی و مطهری و اینا در مجلس، قالیباف و رضایی و اینا، و چه بسا در حال حاضر کانونهای دیگری از قدرت در درون جمهوری اسلامی به وجود اومده باشه کوچکتر که من فکر میکنم هنوز ما نمیبینیم.
چقدر این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مؤثر هست در مدیریت اختلافات بین اصولگراها و نیروهای درون حاکمیتی؟
صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ تأثیری نداره. چرا نداره؟ برای که ما اولا در این 1-2 بارها دیدیم که آقای خامنه‌ای خواسته که نیروهای اصولگرا اختلافاتشون رو بذارن کنار و موفق نشده وحدت اینا رو به وجود بیاره اونجوری که میخواد. برای که خود آقای خامنه‌ای آمد و طرف یه بخشی از این اصولگرایان رو گرفت در انتخابات ریاست جمهوری، بعد بقیه نیروهای اصولگرا ناراحت شدن، ناراضی موندن اما ساکت بودن. یکی اینه که اتوریته و اقتدار آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات 22 خرداد از درون خود رژیم شکسته شده. با توجه به این به نظر من روند به سمت اینه که این بحران هرچی وخیمتر بشه و صحبتهای آقای خامنه‌ای به اعتقاد من تأثیری نمیذاره، چون یک نوع رقابت حتی هست برای دوران بعد از آقای خامنه‌ای در درون نیروهای اصولگرا. من فکر نمی کنم که صحبتهای آقای خامنه‌ای کوچکترین تأثیری در بحران فزاینده و روبه ژرف درون جمهوری اسلامی داشته باشه.
علی کشتگر، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد. و اما در آستانه عید فطر، بیش از 1200 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند. رئیس قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1218 نفر را ارائه کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای نیز با عفو و تخفیف مجازات این محکومان موافقت کرد. این دومین بار در هفته گذشته است که آیت الله خامنه‌ای دستور عفو محکومان را صادر می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حتی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم نتوانست در برابر خبر آزادی 100 از زندانیان سیاسی سکوت کند و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران در پی این اقدام گام‌های سریع بعدی را برای برداشتن حبس‌ها و حصرها بردارد. اما گویا همین واکنش های شتاب زده برای مسئولان سازمان قضایی جمهوری اسلامی کافی بود تا آنها آزادی نزدیک به 60 زندانی را کافی بدانند. آزاد شدگان از میان زندانیان عمدتاً گمنامی انتخاب شده بودند که خواه نخواه تا پیش از زمستان 90 دوران محکومیتشان به پایان می رسید و البته آزادی آنها به حکم رهبر جمهوری اسلامی می توانست فضای ملتهب پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی را آرام کند. تحلیلی که چندان هم غلط از آب در نیامد و سیاسیون از تحکیم پایه‌های مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و ارتقای اعتماد عمومی گرفته تا احساس عدالت و انصاف را حاصل آزادی این زندانیان سیاسی دانستند. اما گویا آرامش و شادمانی یکی دو روز پیش از عید فطر موقتی بود و با بسته شدن پرونده عفوهای دوگانه و اعلام نهایی اسامی آزاد شدگان، تحلیلگران این اقدام آیت‌الله خامنه‌ای برای تغییر فضای سیاسی کشور را ناکافی خواندند. سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
به هر حال جمهوری اسلامی همیشه متکی به یک یا دو انتخاباتی که در طول هر سال یا هر دو سال یه بار برگزار می‌کنه و در آستانه هر انتخاباتی باید نشون بده که یک حداقلی از نرمش و آزادی‌ها و فضای نسبتاً بازی رو برای منتقدان داخلی خودش فراهم می‌کنه. مضافاً بر این که به هر حال تعارض و بحران شدیدی که بین رهبر و رئیس جمهور هم وجود داره، به هر حال جناح نزدیک به رهبری برای این که ایجاد یک تعادلی بکنن در شطرنج سیاسی داخل جمهوری اسلامی تلاش میکنند که نشون بدن که میخوان حداقل به شروط طرح شده از سوی اصلاح طلبها تمکین بکنن و این رو به عنوان یک آغاز راه نشون بدن. اما در کنه قضیه، در واقعیت قضیه، چنین باز شدن فضایی رو ما نمیبینیم.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، حقوقدانان معتقدند که اکثر زندانیان آزاد شده از روال عادلانه دادرسی و در ساده‌ترین محرومیت از حق انتخاب وکیل محروم بودند و آزادی آنها نمی‌تواند حتی بخشی از بی‌عدالتی که بر آنها روا داشته شده را جبران کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، اما روند عفو این زندانیان سیاسی یا عادی را روالی غیر عادی نمی‌داند و عفو آنها را هرچند بی‌سابقه اما کم اثر می‌خواند.
روالی که وجود داره یک روال کاملا اداری است. یعنی ما کمیسیونی داریم به نام کمیسیون عفو و بخشودگی که هر سال میان زندانیانی که شامل شرایطی هستن، از جمله اینکه یک دوم از زندانیشون رو گذرونده باشن، از جمله اینکه در دوران زندان اعتصاب نکرده باشن و غیره و غیره، اینها رو به آقای خامنه ای ارائه میدن و آقای خامنه ای عیناً این لیست رو تصویب میکنه. هر سال هم در سالهای اخیر در انتهای درخواست نوشته شده و تأکید شده که این زندانیان مستثنا هستند از زندانیانی که تجاوز به عنف کردند، اقدامات امنیتی و خلاف امنیت داخلی و خارجی انجام دادند، زورگیری کردند، آدم ربایی کردند یا قاچاقچی بزرگ مواد مخدر بودند. با توجه به اینکه در قانون ایران چیزی به نام جرم سیاسی وجود نداره، متهمان انتخابات بعد از انتخابات همگی در واقع جزء متهمان امنیتی بودن. بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنیم، بله، این اقدام بی سابقه ایست و میتونه یک نقطه عطف باشه. اما نکته مهم این هست که تمام کسانی که آزاد شدن، اولا از جزء 6 کدوم از شخصیت‌های مشهور، کسانی که تا همکنون ایستادگی کردن جزء اونها نبودند. دو، هیچ کدام از کسانی که توبه نامه ننوشتند جز این دسته از زندانیان نبودند. و سه، اغلب این دوستان و عزیزانی که آزاد شدند کسانی بودند که اگر بهشون عفو نمیخورد ظرف چند هفته یا چند ماه آینده آزاد میشدند. بنابراین به نظر من بیشتر یک بازی تبلیغاتی است و متاسفانه این بازی تبلیغاتی باعث شد که بخشی از اصلاح طلبان هم بازی بخورند.
دو سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران، قرار است انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. انتخاباتی که میتواند بار دیگر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشد. روزنامه گاردین در گزارشی آزادی این زندانیان را تازه ترین تلاش جمهوری اسلامی برای آرام کردن فضای متشنج سیاسی پیش از انتخابات مجلس دانسته است. تلاشی که به گفته سراج الدین میردامادی از همین ابتدا با ناکامی مواجه شد.
نیروهای شاخص سیاسی هیچ کدوم آزاد که نشدن، شرایطتون بد و بدتر شده. و همچنین رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، هم شرایط حصر و بازداشت خانگیشون تشدید شده و به نظر نمی‌رسه که این حرکت و این آزادی‌های محدود رو بشه به عنوان یک علامت و نشانه از سوی رهبری جمهوری اسلامی و حاکمیت برای بازتر شدن فضا در آستانه انتخابات قلمداد کرد.
آقایان موسوی و کروبی از بهمن ماه سال 1389 پس از فراخواندن مردم به خیابان‌ها برای اعلام همبستگی با خیزش‌های مردمی جهان عرب تحت بازداشت خانگی قرار گرفته و ارتباط‌های محدود آنها با بیرون کاملاً قطع شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212113.
اگر هم که به جای تلفن میخواید که به ما اسمس بزنید میتونید به این شماره اسمساتون رو بفرستید 20420603874150 آماده دریافت پیام های کوتاه شماست. و اما برخلاف انتظار و وعده دولت برای بهبود کیفیت نان پس از حذف یارانه ها، هنوز مصرف کنندگان ایرانی از گرانی و کیفیت بد نان شکایت دارند. در حال حاضر بهای هر قرص نان سنگک در تهران 500 تومان است که اگر کنجد هم به اون اضافه بشه مصرف کننده باید 50 تومان بیشتر بپردازه. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
قرار بود با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رهاسازی قیمت ها زمینه رقابت میان تولید کنندگان و تعیین قیمت بر اساس مکانیسم های بازار فراهم شود. از جمله دولت وعده می داد که با قطع یارانه نان و به بهای افزایش قیمت نان هم کیفیت آن بهتر و هم مصرف های غیر متعارف نان کاسته خواهد شد. اکنون و پس از بیش از 6 ماه از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بهای نان چند برابر شده است، اما کیفیت آن ظاهرا بهتر نشده است. یک تولید کننده نان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید
این الان خمیره دیگه، اینو تازه زدن، این الان یه ساعت بمونه اصلا نمیدونم آرد ذرته به قول یارا، آرد جوه، این آرد گندم نیست
و همش سسته.
و یک خریدار نان هم در گفتگو با صدا و سیما حسرت نانهای گذشته را میخورد.
قبل اینجور نبود، کیفیتش خیلی بهتر بود.
دولت در اوایل سال جاری با افزایش بهای هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آردسازی قرار میدهد از 250 تومان به 350 تومان باعث افزایش بهای نان شد. گفته میشود هنوز دولت درباره چگونگی افزایش باز هم بیشتر بهای گندم تصمیم نگرفته است. به گزارش رسانه ها دولت گرم بررسی 3 قیمت پیشنهادی 360، 380 و 400 تومانی برای هر کیلوگرم گندم است. در حال حاضر قیمت نان در استانها و شهرها متفاوت است. در تهران قیمت هر قرص نان سنگک و بربری به ترتیب 500 و 400 تومان است، در حالی که بهای هر قرص نان تافتون و لواش 300 و 200 تومان تعیین شده است. دولت برای جبران افزایش بهای نان ماهانه 5000 تومان به هر عضو خانوار یارانگیر یارانه می پردازد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو و وبسایت رادیو فردا رو بر روی radiofarda.com مطالعه کنید. یکی از پرخواننده ترین مطالب این وبسایت هم اکنون از حمله به جیمیل و هشدار گوگل به کاربران در ایران خبر میده. روزنامه گاردین روز سه‌شنبه در گزارشی از تلاش‌های در هفته‌های اخیر برای دسترسی به محتوای ایمیل‌های فرستاده شده از طریق جیمیل در ایران و همچنین به سیستم انتقال مدارک گوگل، گوگل داکس خبر داده. بیشتر از این میتونید این مطلب رو بر روی وبسایت ما مطالعه کنید. و هم با 68مین جشنواره جهانی فیلم در ونیز فعالیت 10 روزه خودش را از روز چهارشنبه 9 شهریور ماه جاری آغاز کرده. برای دریافت جایزه شیر طلایی 22 فیلم در این فستیوال به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
68 سال پیاپی است که در چنین روزهایی جشنواره جهانی فیلم در شهر زیبای ونیز فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. این فستیوال پیشینش از جشنواره های کن و برلین بیشتر است و به این خاطر دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح دنیاست. دست‌اندرکاران جشنواره ونیز امسال هم 22 فیلم را برای بخش مسابقه برگزیدند. خدای کشتار ساخته رومن پولانسکی، بلندی‌های بادگیر اثر آندرا آرنولد و فاست به کارگردانی الکساندر ساکوروف از جمله فیلم‌های رقابتی این جشنواره اند. فیلمی با نام WE ساخته خواننده سرشناس آمریکایی مادونا هم در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آید. فیلم سیاسی 15 مارس به کارگردانی و بازی جورج کلونی اما آغازگر 68مین جشنواره جهانی ونیز است.
There's only one thing I value in this world, and that's loyalty. Without it, you are nothing.
You want to work for the friend, or do you want to work for the president?
I don't have to play dirty anymore. I got Morris.
در طول فعالیت فستیوال 10 روزه ونیز جایزه افتخاری شیر طلایی هم به کارگردان سرشناس ایتالیایی مارکو بلوچیو اهدا می شود و همچنین آل پاچینو هنرپیشه ناماشنای سینمای آمریکا لقب شوالیه دریافت می کند. آثار سینمایی 3 کارگردان ایرانی هم به جشنواره جهانی ونیز راه یافته که فیلم کات ساخته امیر نادری یکی از آنهاست. این فیلم محصول ژاپن است و در بخش افق‌های فستیوال ونیز بر پرده می‌نشیند. امیر نادری 2 دهه است در نیویورک زندگی می‌کند و فیلم کات را به خاطر علاقه‌اش به سینمای ژاپن و نحوه بازیگری هنرپیشگان ژاپنی در برابر دوربین ساخته است. آقای امیر نادری در یک نشست خبری در شهر توکیو هم عشق و علاقه خود را به سینمای ژاپن و ساخت فیلم در این کشور پنهان نکرده.
من سالی فیلمای ژاپن در امریکا و در جای مختلف ورکشاپ میکنم و درس میدم. اگر اینترویوهای قدیمی من رو بخونید همیشه صحبت کردم که یک امکان فیلم در ژاپن بسازم. خیلی زود فهمیدم که کلید بعدی زندگی من در ژاپن دستشون و الان که اینجا نشستیم بعد از 5 سال و 6 سال من یک فیلم ساختم. من زیاد آدم خوبی سر فیلم برداری نیستم. قانونهای خیلی بدی دارم در ساختن فیلم خوب. تمام راز کار من ایجاد کردن تشنگی سرسره. زیاد چشما به هم نگاه نکنن، زیاد گوشا نشنون، زیاد زبونا کار نکنن، بخصوص که زندگی مینیمال ژاپنی رو من از این طریق تونستم بیشتر وارد فیلمم بکنم.
پس از فیلم کات ساخته امیر نادری که محصول ژاپن است، مرجان ساتراپی دیگر کارگردان ایرانی هم فیلمی با نام مرغ و خورشت آلو را راهی جشنواره ونیز کرده. این فیلم بر پایه کتابی به همین نام اثر مرجان ساتراپی ساخته شده که 7 سال پیش در پاریس منتشر شد. در این فیلم گلشیفته فراهانی بازیگر سرشناس سینمای ایران که در حال حاضر ساکن فرانسه است نقش آفرینی کرده. در فیلم مرغ و خورشت آلو چند هنرپیشه فرانسوی، ایتالیایی و آمریکایی هم بازی کردند.
Celle que tu as perdue sera dans chaque note que tu joueras.
این فیلم نیز ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرتهماس هم برای نمایش در 68مین جشنواره جهانی ونیز برگزیده شده. این فیلم که قرار است به زودی در 50 سینمای فرانسه هم به تماشا گذاشته شود، تصویرگر یک روز از زندگی جعفر پناهی است که خود نقش اول را هم بازی کرده. در یکی از صحنه‌های این فیلم، جعفر پناهی در یک گفتگوی تلفنی با وکیلش خانم فریده غیرت درباره سرانجام محکومیت خود از سوی دادگاه تجدید نظر می‌پرسد.
الو سلام خانم غیرت. خانم غیرت خبری نشد؟
زندان رو شاید یه مقدارش کم کنه، حدس من.
یعنی شاید کم کنه، یعنی بالاخره زندان رو حتما میره.
بالاخره زندان داره.
پس من ساکم رو آماده کنم بذارم دم در دیگه، اینطور که شما میگین.
شهرام میریان، رادیو فردا.
تابیان والای تهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازدبه وی نازدبه کمرش نازدبه
آی رو با آب جان تبله هار
گل آقا تو دیلم هر گلبه ایلم
مجتبه تاش کوه لهم
دوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 10 شهریور ماه 1390 گذشته و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه بودید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز خبر هاست. مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهرداد قاسم‌فر.
شب و صبح شما به خیر، در واقع شب و نخستین ثانیه‌های بامداد شما به خیر باشه در هر کجای ایران و جهان که هستید. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که اقدامات و رویکرد ایران در برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش ممکن است به حمله نظامی پیشگیرانه به تأسیسات این کشور منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولا سرکوزی روز چهارشنبه در نشست با دیپلمات‌های فرانسوی افزود چون این حمله‌ای می‌تواند بحران بزرگی را به وجود بیاورد و فرانسه به هر قیمتی خواهان اجتناب از آن است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین ایران را متهم کرده است که در بحران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش از همکاری با جامعه جهانی سر باز می‌زند. رئیس جمهوری فرانسه در حال ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره برنامه هسته‌ای تهران را صلح‌آمیز و برای تولید انرژی اعلام کرده‌اند. در چهارمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران، رخشان بنی اعتماد نشان ایسوا را برای سومین بار دریافت کرد. به گزارش ایسنا، این جشن شب چهارشنبه در تالار ایوان شمس تهران با حضور اهالی سینمای ایران برگزار شد. در این مراسم دیپلم افتخار بهترین بازیگری به مجید بهرامی برای فیلم کمتر از چند دقیقه اهدا شد. جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس برای فیلم زمان را رضا قادری فرد دریافت کرد. دیپلم افتخار بهترین موسیقی به میلاد موحدی برای زندگی نسبتاً معمولی تعلق گرفت. دیپلم افتخار بهترین تدوین به مجتبی اسماعیل زاده برای فیلم نیوزیوف اهدا شد. جایزه بهترین تصویربرداری به اشکان اشکانی برای فیلم دوست دارم کسی جایی منتظرم باشد اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را آناهیتا قزوینی زاده برای فیلم بچه وقتی بچه بود دریافت کرد. تندیس شایستگی بهترین کارگردانی فیلم تجربی به محمد اسماعیلی برای نیوزیوف اهدا شد. جایزه بهترین کارگردانی فیلم داستانی را ناصر ضمیری برای فیلم شیر تلخ دریافت کرد و تندیس شایستگی بهترین فیلم کوتاه به فیلم بچه وقتی بچه بود به تهیه کنندگی آناهیتا قزوینی زاده اهدا شد. اینها اسامی برندگان چهارمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران ایسفا بودند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عملیات تروریستی در دانشکده افسری الجزایر را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به انجام این عملیات در ماه رمضان بر لزوم مبارزه جدی با تروریسم توسط همه کشورها به عنوان تعهدی بین المللی تاکید کرد. بر پایه این گزارش، جمعه گذشته در 2 عملیات انتحاری در بخش افسران خارجی آکادمی نظامی الجزایر 16 نظامی و 2 غیر نظامی کشته شدند. باراک اوباما هفته آینده در یک سخنرانی در کنگره طرح‌های ایجاد کار برای آمریکایی‌ها را اعلام می‌کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما با ارسال نامه به رئیس مجلس نمایندگان و سنای آمریکا درخواست کرده که چهارشنبه آینده 7 سپتامبر اعضای کنگره در این سخنرانی حضور پیدا کنند. باراک اوباما در نامه‌اش تأکید کرده مقام‌های واشنگتن باید اختلاف نظرهای سیاسی را کنار بگذارند و برای ترقی وضعیت اقتصادی و همچنین ایجاد کار با یکدیگر متحد شوند. سخنرانی آقای اوباما شامل پیشنهادهایی برای رشد اقتصادی از جمله تعیین زیرساختهایی در راستای کاهش بدهی‌های آمریکا خواهد بود. نخست وزیر پیشین کرواسی ایوو سانادر به اتهام فساد تحت تعقیب قرار گرفت و روز سه‌شنبه تفهیم اتهام شد. او متهم است که در اواسط دهه 90 میلادی زمانی که معاون وزارت خارجه بوده از یک بانک اتریشی مبالغی رشوه گرفته است. بر پایه این گزارش مبلغ رشوه دریافتی از سوی آقای سانادر 695 هزار دلار ذکر شده است.
روان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما هرز تمام علف هاش تو اگه خوب بند.
شما میتونید برنامه های رهروان مهر و کین رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم گوش کنید. و در اینجا کم کم به پایان این بخش از مجله نیمه شب نزدیک میشویم. از این پس میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی باشید اگر که موفق نشدید. پخش اول اون رو در روز چهارشنبه گوش کنید و من هم هانا کاویانی هستم و امیدوارم که روز پنجشنبه ای همراه با صلح و آرامش رو پشت سر بگذارید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مهم نیست مردم چه میخواهند، مهم حفظ شعارهای مکتبی است. مقاومت در برابر مالیات بر ارزش افزوده، نگاهی به اعتصاب پارچه فروشان. اتحادیه اروپا همچنان گرفتار بحران مالی، راه‌های برون رفت از این بحران. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر توجه کنید.
به گفته بهروز علی شیری، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جمهوری اسلامی به کسانی که موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شوند جایزه خواهد داد. بهروز علی شیری که به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به روزنامه‌نگاران گفت بر اساس قانون بودجه سال جاری، جایزه سرمایه‌گذاری خارجی همانند جایزه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود و امسال تا سقف 10 میلیون دلار به کسانی که بیشترین جذب سرمایه‌داری خارجی را داشته باشند جایزه داده می‌شود. میزان پرداخت این جوایز برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطق محروم متفاوت خواهد بود. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره داشت. به گفته بهروز علی شیری، میزان سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در سال 88 حدود 350 میلیون دلار بوده است که در سال 89 به گفته او 6 برابر شده است. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به هیچ وجه مشمول تحریم نیست و فقط در حوزه‌های نفت و گاز در مبالغ بالای 20 تا 25 میلیون دلار محدودیت وجود دارد. بهروز علی شیری همچنین گفت که در ایران امنیت سرمایه گذاری وجود دارد و میزان سوددهی و متوسط نرخ بازگشت سرمایه بالای 50% است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، عملیات ساختمانی پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از سال 85 آغاز و قرار بود امسال به بهره برداری برسد متوقف شده است. پالایشگاهی که قرار بود درآمدزاترین پالایشگاه در ایران باشد و ایران را به مرحله خودکفایی در تولید بنزین برساند، نه تنها خبری از راه اندازی آن نیست که طبق آمار مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در خوشبینانه ترین حالت عملیات ساختمانی آن 42% پیشرفت داشته است. کاظم وزیری هامانه، وزیر پیشین نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین، به روزنامه تهران امروز گفت کلنگ پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در زمان وزارت او زده شد و با توجه به اهمیت آن برای کشور، برای تأمین اعتبار آن محل خاصی پیش بینی شده بود. فقط لازم بود وزارت نفت بودجه را دریافت کرده و کار را آغاز می‌نمود. آقای وزیری هامانه به تهران امروز میگوید زمان وزارت او و بعداً در زمان وزارت غلام حسین نوذری وزیر بعدی نفت این کار انجام شد، اما پس از رسیدن مسعود میرکاظمی به مقام وزارت نفت، به رغم اینکه پول در حساب موجود بود، با عدم پرداخت هزینه ها عملاً پروژه متوقف شد. به گفته آقای وزیری هامانه، سهامداران این پالایشگاه که 30% سهم داشتند، همه هزینه های مورد نظر را پرداخت کرده بودند و عدم پرداخت 70% باقی مانده از سوی وزارت نفت باعث شد در دی ماه 88 پروژه‌ای که 6200 نفر در آن مشغول به کار بودند در پایان همان سال تعطیل شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که در ماه‌های گذشته بیش از گذشته خود را با مسائل اقتصادی مشغول کرده است، روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و هیئت دولت از خدمات دولت قدردانی کرد و گفت یکی از اشکالات دولت بی‌توجهی به نظرات نخبگان و کارشناسان است.
در ملاقات‌های متعددی که من با نخبگان و زبدگان کشور، دانشگاهی، حوزوی در سطوح مختلف دارم، مکرر گله میکنند از شما مسئولان محترم که اینها نمیان در بین ما، با ما در این زمینه‌ها صحبت نمیکنند.
آیت الله خامنه ای در پند و اندرزهای خود از یک سو به دولت نسبت به دادن وعده زیاد به مردم هشدار داده و آن را باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم خواند.
چقدر خوبه که همه وعده هایی که دولت به مردم داده عمل بشه. اگر چنانچه وعده ای به مردم داده بشه و عمل نشه، این مشکلات درست خواهد کرد، نه فقط نسبت به دولت بلکه به نظام. آقای رئیس جمهور اشاره کردن که به ما میگن سطح توقعات مردم رو شما بالا بردید. توقعات با دادن وعده ها بالا میره.
از سوی دیگر اما گفت مهم نیست که مردم چه میخواهند، بلکه دولت باید با پیروی از شعارها برای خدا کار کند و نه برای جلب رضایت مردم.
شعارهای دولت نهم و دهم یک شعارهایی بود و هست که برای مردم مؤمن ما جاذبه داره. کار رو برای خدا بکنید، نه اینکه چون مردم دوست دارن این کارو بکنید. نه، اگر هدف این شد که دل مردم رو به دست بیاریم، ناکام خواهیم ماند.
آیت الله خامنه ای بار دیگر عملکرد دولت را ستود، منتها خواستار مقایسه میان حرف و عمل دولت شد.
یکی از مقایسه ها این باشه، مقایسه بین اون چی گفتیم انجام میدیم و اون چی که توانستیم تا حالا انجام بدیم.
آقای خامنه ای از یک سو تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی را بی اثر خواند، اما از سوی دیگر اطمینان داد که این تحریم ها به زودی پایان می یابد.
دشمنان نظام اسلامی یا دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده میکنن که نمونش همین تحریمیش که گفته شد، این تحریم ها. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده. میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. اینجور نیست که بتوانن به طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بدن. حالا یه مدتی چند وقتی این ادامه خواهد داشت، اما این قابل ادامه نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با تأیید طرح تحول اقتصادی دولت و قانون هدفمندسازی یارانها، آن را جزء جهاد اقتصادی خواند. همزمان اما از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانها در بخش صنعت انتقاد کرد.
یک بند از تحول طرح تحول اقتصادی هدفمندی یارانها بود که خب و الحمدلله قانونش تصویب شد و عملیاتی شده. البته من در زمینه کمک به تولید سوال دارم در این زمینه ها. حالا آقایون در گزارش گفتن، لکن اون چیزی که مسببه قانونی بود برای کمک به تولید، او تحقق پیدا نکرده. باید به تولید کمک کنید.
در دیدار هیئت دولت با آقای خامنه‌ای، محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری هم با ارائه گزارش از فعالیت‌های دولت از افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تا مرز 54 میلیارد دلار گفت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی دارایی هم از رشد 124% سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، کاهش نقطه به نقطه تورم، افزایش رشد اقتصادی و شکست تحریم‌های بین‌المللی و رشد صادرات غیرنفتی به آقای خامنه‌ای خبر داد. این آمارها در حالی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه و مورد تایید آقای خامنه‌ای قرار گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این آمارها را غیر واقعی می دانند. رشد 124% سرمایه‌گذاری خارجی در عمل، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از 1 میلیارد و اندی دلار به 3 میلیارد دلار. سرمایه‌گذاری بیش از 50 میلیارد دلار در بخش صنعت نفت هم با گزارش‌های خود دولت در تضاد است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در هفته و روزهای گذشته بار دیگر تلاش دولت برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده با مقاومت روبرو شد. اگر در سال گذشته صنف طلافروش در برابر دولت ایستاد و با بستن حجره‌های خود دولت را هرچند به طور موقت به عقب نشینی وادار کرد، امسال پارچه فروشان بودند که در برابر دولت و اجرای قانون ایستادند. چرا اصناف در ایران و یا دست کم بخشی از اصناف در برابر پرداخت چند درصد مالیات ارزش بر افزوده مقاومت می کنند؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
نکته اولی رو که باید روش تأکید کرد اینه که اصولا مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی مثبت هست که پایه مالیاتی رو گسترش میده در عرصه درآمدها، در بین به خصوص اصناف شفافیت به وجود میاره، اجازه نمیده ممیزان مالیاتی به صورت تبعیض‌آمیز اعمال سلیقه بکنند و در حال حاضر شاید بیش از 150 کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده رو دارن. بنابراین در مفید بودن این شکل مالیاتگیری هیچ تردیدی نیست. منتها مالیات بر ارزش افزوده همانند دیگر اشکال مالیاتی در ایران مشکل رابطه بین شهروندان و دولت رو مطرح میکنه و مشکلاتی که این نوع مالیات در ایران به وجود آورده در چارچوب روابط عمومی هست که بین شهروندان و دولت وجود داره. در کشورهای دموکراتیک شهروندان معمولا مالیات دهنده هم هستند و اصولا تا اندازه زیادی در ارتباط با نظارت شهروندان بر فرایند اخذ مالیات و چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی بوده. در ایران چون که به هر حال در حال حاضر عدم اعتماد هست در بین شهروندان و دولت و من فکر میکنم که جنبش کنونی اصناف رو هم در قبال مسئله مالیات بر ارزش افزوده باید در این چارچوب مورد بررسی قرار داد.
اگرچه هنوز در ایران این باور غالب است که بازار و اصناف به عنوان یاران همیشگی روحانیت هنوز در کنار دولت اسلامی ایستادند، اما مقاومت اصناف در برابر دولت و مخالفت‌های گاه به گاه آنان با سیاست‌های اقتصادی اکنون این باور دیرین را به چالش می‌کشد. فریدون خاوند از دلیل این چالش می‌گوید.
مسئله مقاومت اصناف و حتی دیگر اقشار جمعیت ایران رو در مورد مالیات من فکر میکنم باید بر اساس 5 مشکل مالیاتی که در ایران وجود داره مورد بررسی قرار داد. اولا اینکه اصولا مالیات همونطور که عرض کردم در ارتباط با مسئله دموکراسی هست و مالیات در ایران از طرف مجلسی تعیین میشه که در انتخابی بودن اون بر پایه ملاکای دموکراتیک چون و چرای زیادی وجود داره. مسئله دوم و مشکل دوم این هست که اصولا در ایران این فکر در بین افکار عمومی هست که به هر حال دولت درآمدهای نفتی رو در اختیار داره و اخذ مالیات از طرف دولت اشراف به مردم هست چون که نفت متعلق به دولت است. مسئله سوم این هست که دولت از انجام وظایف خودش در قبال بازیگران عرصه اقتصادی خودداری میکنه و به هر حال بخشی از محافل کسب و کار ایران این باور رو دارند که در ایران مسئله تورم هست، مسائل دیگری هست در ارتباط با بوروکراسی دولتی و غیره و غیره که دولت نقش خودش رو به عنوان کمک کننده به عرصه کسب و کار انجام نمیده و بنابراین حق مالیات گرفتن هم نداره. مسئله چهارم این هست که اصولا دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی تلقی میشه نه کمک کننده به بخش خصوصی. و بالاخره مسئله آخر این هست که در کنار دولت نهادهای شبه دولتی وجود دارن من جمله سپاه پاسداران و دیگر نهادها که عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ میکنند و بنابراین رغبت به پرداخت مالیات رو در بین بخش خصوصی از جمله اصناف پایین میارند.
اما نکته قابل تعمق و توجه این است که چه در اعتصابهای امسال پارچه فروشان و چه در اعتراضهای سال گذشته طلا فروشان این اعتصابها و اعتراضها در چارچوب یک صنف ماند و نتوانست اصناف دیگر را با خود همراه کند. چرا؟ فریدون خاوت.
به احتمال زیاد دلیل اون این است که جریان‌های مختلفی از لحاظ سیاسی و وابستگی به کانون‌های مختلف قدرت در بازار هم وجود داره. هم اختلاف نظر بین اصلاح طلبان و جناح معروف به اصولگرایان بر بازار تأثیر می‌گذارد و هم اختلاف نظری که درون خود جناح معروف به اصولگرایان و جریان‌های مختلفی که درون اونها وجود داره و حتی بعضی از این گرایش اصولگرایان رو در مقابل دولت قرار میده طبعاً بر بازار و گرایش‌های بازار تأثیر می‌گذاره. من فکر می‌کنم که مجموعه این عوامل هست که نمی‌گذارد بازار به صورت واحد در مقابل مسائل و مطالبات اقتصادی از جمله همین مسئله‌ای که به وجود آمده واکنش نشون بده.
به گزارش سایت‌های خبری بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولیدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس کار، روپوش مدارس و مانتو و پارچه‌های خارجی که در پاساژ‌ها و سراهای مختلف بازار فعالیت دارند در این اعتصاب شرکت داشتند. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران پارچه فقط کمبود زمان علت اعتراض این صنف بوده است و نایب رئیس اول این اتحادیه هم میگوید اعضای این اتحادیه با مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند و به همین دلیل بازار را تعطیل کردند. آنها فرصت میخواهند. در مقابل علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتصاب از یک سو میگوید که دلیل اعتصاب پارچه فروشان را نمیداند اما از سوی دیگر و مانند اغلب مسئولان دولتی به این اعتراض رنگ سیاسی و امنیتی میدهد و میگوید پارچه فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین جنس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلا فروشان بهانه میآورند و چون فعالیت غیر رسمی و در سایه دارند نمیخواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت آنها شفاف شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده دوم خرداد ماه سال 87 به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد. این قانون به مدت 5 سال از زمان تصویب آن به صورت آزمایشی اجرا می شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در زمان خرید و فروش و یا تبادل کالا و خدمات فروشنده از خریدار می‌گیرد و به دولت می‌پردازد. بحران اقتصادی در اروپا به کجا می انجامد؟ این پرسشی است که ماها کارشناسان اقتصادی در حوزه یورو و دیگر کارشناسان اقتصادی جهان را به خود مشغول کرده است. روز سه‌شنبه در آلمان بدبینانه‌ترین پیش‌بینی از فضای کسب و کار منتشر شد.
پیشبینی فضای کسب و کار بر پایه یک نظرسنجی از 7000 واحد تولیدی که 5400 واحد آن واحدهای تولیدی متوسط و کوچک هستند تنظیم می‌گردد. آخرین نظرسنجی که ماهانه از سوی نهادهای پژوهشی اقتصادی آلمان تهیه و منتشر می‌شود، حکایت از بدبینی مدیران واحدهای تولیدی نسبت به آینده است. دلایل این بدبینی هم از یک سو ادامه بحران مالی در حوزه یورو و از سوی دیگر تلاطم در بازارهای بورس و اوضاع اقتصادی در آمریکا است. برخی از دولت‌های اروپایی و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای نجات از بحران بانک مرکزی اروپا باید با انتشار اوراق قرضه مشترک کشورهای بحران زده را نجات دهد، اما این پیشنهاد با مقاومت شدید پارلمان کشورهای ثروتمند و به ویژه آلمان روبرو شده است. پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن به رادیو فردا میگوید برای پاسخ به راه‌های برون رفت از بحران باید به فرایند تأسیس اتحادیه اروپا نگاه کنیم. پروین علیزاده:
اتحادیه پولی اروپا که با شرکت 17 کشور در سال 1999 ایجاد شد، یورو رو به عنوان پول مشترک این کشورهای عضو اتحادیه به جهان معرفی کرد. کسب بودجه دولت نباید بیشتر از 3% تولید ناخالص داخلی باشه و بدهی دولتی هم نباید بیش از 60% تولید ناخالص داخلی باشه. این قوانین سفت و سختی بودش که اتحادیه مالی از اول مطرح کرده بود. متاسفانه در عمل این شرایط اجرا نشد و کشورهایی که به عضویت این اتحادیه در آمدن از جمله یونان یا پرتغال، اینها سابقه تاریخی قرض‌های بسیار بالاتر از این شرایط داشتند. تشکیل اتحادیه پولی بر مبنای صلاحیت‌های سیاسی اتفاق افتاد و نه بر اساس صلاحیت‌های اقتصادی. حالا اون اتفاقی در اونجا افتاد و این اعضایی که ناهمگون بودن از خیلی لحاظ با هم در این اتحادیه شرکت کردند، الان با بحران‌های زیادی روبرو شدند. معنی اتحادیه پولی اینه که یک کشوری که جزو عضو هست نمیتونه ارزش پول رو کم یا زیاد بکنه. مثلا یونان یا پرتغال در حال کنونی که قرض خیلی بالایی داره، این کشورها برای اینکه بتونن شرایط اقتصادی خودشون رو بهبود بدن، اینا باید ارزش پول خودشون رو بیارن پایین که صادراتشون ارزون بشه و بتونن با فروش صادرات بیشتر از بحران درآیند. ولی چون اینا در اتحادیه پولی هستن، اینا نمیتونن با یورو هیچ کاری بکنن.
اما با توجه به گستره بحران و نامناسب بودن شرایط اقتصادی جهان، چرا حلی برای اتحادیه اروپا قابل تصور است؟ پروین علیزاده:
راهی که وجود داره دو تا راه مطرح شده تاکنون. یه راه این میتونه باشه که با ایجاد یک اتحادیه خزانه مالیاتی در کنار اتحادیه پولی و حرکت به سوی یک اتحاد سیاسی، به این معنی که دیگه این کشورها استقلال مالیاتی خودشون را از دست بدن و این 17 کشور در طول زمان تبدیل به یک واحد سیاسی بشن مثلا مثل ایالت‌های متحده امریکا. از نظر سیاسی برای بخصوص کشورهای مرفه در درون این اتحادیه، بخصوص آلمان، غیر قابل پذیرشه، چون معنی چنین اتحادی توزیع درآمد از کشورهای مرفه در و کم قرض در به کشورهای پرقرض و کشورهای فقیرتر. راه دیگه اکنار گذاشتن بعض از اعضای این اتحادیه است که قرضهای بالایی دارن، مثلا یونان رو یا ایرلند رو یا اسپانیا رو از اتحادیه یورو در بیان. متاسفانه این هم با خودش مشکلات بسیار عظیمی رو به دنبال داره، به این علت که کشورهای مثل یونان و پرتغال و اسپانیا و اکنون فرانسه هم بسیاری که به اینها داره میپیونده، اگر از اتحادیه خارج بشن یک بحران عظیم بانکی در اروپا و جهان ایجاد میشه، به این علت که این کشورها به مقدار عظیمی به بانکهای اروپا مقروضن و به محضی که از یورو در بیان و این قرضها رو نتونن بپردازن، بحرانهای بانکی اروپا غیر قابل کنترل خواهد شد. بعد از اقتصاددونا یک رای سومی رو پیشنهاد کرد و این رای سوم این که کشورهای مرفه و کم قرض از جمله آلمان، بلژیک، هلند و اتریش از اتحادیه خارج بشن و یک پول مشترک دیگری رو، نه یورو رو، برای خودشون انتخاب کنن. ارزش اون پول چون این کشورها مرفه تر خواهند بود از یورو بالاتر خواهد بود و این اجازه خواهد داد که کشورهایی که در سیستم یورو هستند بتونن صادراتشون رو زیادتر کنن، یعنی در حقیقت این سیستم دو درجه ای بشه. ولی خود این کار به معنیش یعنی شکست یورو و متاسفانه چون یورو بر اساس صلاحیت‌های سیاسی اتفاق افتاد، کسانی که خیلی نقش اساسی در تشکیل اتحادیه داشتن به خصوص آلمان و فرانسه، اینها راضی به پذیرفتن این شکست نیستن و برای همینم تعجب آور نیست که ما میبینیم هی با کمک کردن به قرضای کشورها برای کوتاه مدت سعی میکنن با این بحران روبرو بشن.
به پایان مجله این هفته میرسیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.